ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب ایران از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. آزاده اسدی هستم تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا در 17 مرداد ماه شما رو همراهی خواهم کرد. با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه رو. همکارم رضا جمالی در استودیو است.
ممنون آزاده. شب خوش شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسامی وزرای پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. از وزرای دوره پیشین آقایان ظریف، قاضی‌زاده هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدارزنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارتخانه از جمله ارتباطات و فناوری، اقتصاد و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، صنعت و معدن افراد تازه ای را پیشنهاد داده است. نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز معرفی نشده و دلیل آن اعلام نشده است. در فهرست پیشنهادی به رغم درخواست برخی فعالان مدنی، وزیر زن و یا اهل سنت وجود ندارد. بر اساس این نامه داخلی مجلس، یک هفته پس از معرفی لیست پیشنهادی وزرای کابینه، بحث و بررسی درباره برنامه‌های دولت و رأی اعتماد به افراد معرفی شده آغاز می‌شود. همچنین حسن روحانی طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت 12 منصوب کرد. آقای جهانگیری که در دولت 11 نیز معاون اول رئیس جمهوری بود، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کرد و به نفع آقای روحانی کنار رفته بود. یک مقام دولتی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی در خلیج فارس به یک هواپیمای جنگی آمریکا در حال فرود بر روی ناو هواپیمابر این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این باره افسود که پهپاد ایرانی هنگام فرود جنگنده F-18 آمریکا به فاصله 100 فوتی 31 متری آن رسیده و به هشدارهای رادیویی در این زمینه توجهی نکرده است. به گفته این مقام آمریکایی، پس از آن که پهپاد ایرانی به هشدارهای رادیویی توجهی نکرد، جنگنده آمریکایی مجبور به مانور شده است. این مقام آمریکایی هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را از نوع قوم یک معرفی کرد و اقدام این پهپاد را خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. هنوز مقامات ایران به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما در هفته گذشته دست کم 3 شناورهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس با یکدیگر روبرو شدند. در ادامه افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته مطالبه رفع حصر در آن فراکسیون خبر داد. آقای حیدری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تشکیل این کمیته با دستور محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید انجام می‌گیرد. این نماینده اصلاح طلب دلیل تشکیل این کمیته را به خاطر شرایط نامناسب جسمانی محصورین و به گفته او مطالبه اکثریت برای رفع حصر آنها اعلام کرد. مهدی کروبی، فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن سال 1389 و در پی اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر به سر میبرند. از این میان خانم کروبی پس از چند ماه رفع حصر شد. مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه ادامه تحصیل مشمولان دیپلم در خارج از کشور را منع کرد. پیش از تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان دیپلم می‌توانستند در صورت کسب پذیرش از دانشگاه‌های خارج و با استفاده از معافیت تحصیلی به کشور دیگری بروند. در صورت تایید مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان، تنها دیپلم‌هایی که به خدمت سربازی رفته‌اند می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کنند. و خبر آخر این که زمین لرزه‌ای به قدرت 6.5 ریشتر شامگاه سه‌شنبه جنوب غرب چین را در استان سیچوان لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مرکز زلزله نگاری آمریکا، این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در 248 کیلومتری شمال مرکز این استان در شهر چنگدو بوده است. هنوز از میزان تلفات جانی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. صبح سه‌شنبه نیز در همین استان و بر اثر رانش زمین دست کم 24 نفر کشته شدند.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. فهرست 17 نفره وزیران پیشنهادی دولت 12 تغییر در یک ضلع مثلث اصلی اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد تغییر می‌کند.
اولویت اول آقای کرگسکیان ادامه سیاست‌های آقای طیب‌نیا باشه، می‌تواند به عنوان نقطه مثبتی برای ایشون که برای اولین بار هست که در جایگاه وزارت قرار می‌گیره باشه.
روز خبرنگار در ایران و تبریک‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران.
در طول سه دهه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده، با همه اقشار دیدار کرده ولی هیچگاه یه نشست خبری با خبرنگاران نداشته.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر می‌شنوید. مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هسته اصلی تیم اقتصادی دولت ها رو در ایران تشکیل میده. اما تیم اقتصادی دولت محدود به این سه نهاد نیست و در لایه بعدی بقیه وزارت های دیگه مثل اقتصاد، مثل نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد و کشاورزی، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و راه و شهرسازی هم به کمک این مثلث میان. حسن روحانی روز سه‌شنبه اسامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت 12 رو به مجلس ارائه کرد و در این فهرست از اعضای مثلث اصلی اقتصادی دولت یک ضلع، آن یعنی وزیر اقتصاد، تغییر کرده. از آرش حسنی بشنویم.
رکورددار ترین های دولت 11 قایب بزرگ فهرست وزرای پیشنهادی در دولت 12 است. علی طیب‌نیا 4 پیش از این با کسب 274 رأی از 284 رأی مأخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و با این رأی بالاترین رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد کابینه ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد. اما او نخستین کارت زرد نمایندگان یا اقدار مجلس به وزرا در دولت 11 را نیز به نام خود به ثبت رساند. علی طیب‌نیا که از او به دلیل تخصصش با عنوان طبیب تورم یاد می شد، با برنامه کاهش نرخ تورم پای به ساختمان قدیمی باب همایون گذاشت. طیب‌نیا زمانی که بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، اقتصاد ایران نرخ تورمی بالای 40% و نرخ رشد اقتصادی منفی 7% را تجربه می کرد. و حال که او کسوت وزارت را از تن بیرون می کند، اقتصاد ایران تورمی حدوداً 10% و نرخ رشدی 7% را ثبت کرده. اما این تمام کارنامه کاری این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیست. او از بابت رکود محسوس در اقتصاد ایران در این سالها در معرض انتقادهایی بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در بیان کارنامه کاری علی طیب‌نیا چنین می گوید.
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود. مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاست گذاری های اقتصادی. ولی علارغم این موفقیت ها در چند موضوع موفق نبود، ناکارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسم میبره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم، الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره ولی همزمان میتونه از امکانات فرصتها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه.
مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در نروژ، نیز بر کارنامه کاری علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد مهر تایید میزند و برای این امر دلایلی میآورد.
برنامه ای که ایشون در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی داشتن و این افزایش درآمد مالیاتی کارنامه خوب هست. در همین خصوص در بحث شفافیت و در بخش‌های مختلفش بحث مدیریت گمرک هست، توانستن تحول بسیار خوبی رو در حوزه مدیریت گمرک بکنن. در خصوص مدیریت بدهی‌های دولت با وارد کردن مفهوم مدرن و مفهوم جدید فروش اسناد خزانه اسلامی چه در فرابورس و چه در سیستم بانکی این سازماندهی کرده به نحوی که 15% به بحث تعهدات دولت از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی تامین میشه. این هم کارنامه بسیار شایسته و کارنامه خوبی رو داره. و اگر خلاصه بگوییم، عملکرد اقتصادی آقای دکتر طیب نیا در تیم آقای روحانی حرکت به سمت دولت مدرن هست.
جایگزین علی طیب نیا در وزارت اقتصاد معاون اوست، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، که در 3 دهه گذشته در دولت‌های دیگری نیز معاون وزرای اقتصادی بوده و از او به عنوان تکنوکراتی تمام عیار یاد می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و صاحب نظر مسائل سیاسی ایران در آلمان، از این تغییر در فهرست وزرا اینگونه می‌گوید:
در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده. مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده. او یک تکنوکرات تمام عیار هست. در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده. یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معناداره و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست.
مسعود کرباسیان متنی را به عنوان برنامه کاری خود در وزارت اقتصاد منتشر کرده است تا در صورت گذراندن خانه مجلس خط مشی آتی اقتصاد ایران را بتوان از روی این متن حد زد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، از ارزیابی خود درباره این متن و برنامه گزینه وزارت اقتصاد در دولت بعدی میگوید:
یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم تأمین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصادی کشور که البته این امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام. دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها 1 یا 2 هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود.
به گفته مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در نروژ، راهی که مسعود کرباسیان ادامه خواهد داد راهی مشابه با علی طیب نیاست.
فکر میکنم اولویت اول آقای کرباسیان ادامه سیاست های آقای طیب نیا در این خصوص باشه میتواند به عنوان نقطه مثبتی برای ایشون که برای اولین بار هست که در جایگاه وزارت قرار میگیره باشه.
اگر کرباسیان بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، پس از 3 دهه تجربه معاونت به وزارت میرسد.
گزارش آرش حسنیان رو شنیدید در مورد بخش اقتصادی دولت حسن روحانی، دولت 12 و اسامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت 12.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در پی انتقادها از دعوت نشدن رهبران سنی و همینطور رئیس جمهورهای پیشین به مراسم تحلیف حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه محدودیت جار و علت دعوت نشدن کسانی که همه بزرگان کشورخوان در این مراسم اعلام کرد. از فرهنگ قدیمی بشنویم.
در روزهای اخیر انتقادهایی از سوی شخصیت‌های سیاسی و حامیان دولت به دلیل دعوت نشدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و نیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان به مراسم تحلیف مطرح شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی در واکنش به این انتقادها محدودیت جا را علت اصلی این ماجرا دانست و افزود حضور حدود 500 میهمان خارجی در مجلس شورای اسلامی ما را با محدودیت جا مواجه کرد و متاسفانه نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم. لاریجانی افزود که جفاست که محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنند. سخنان وی در حالی مطرح شد که علی مطهری نایب رئیس مجلس دعوت نکردن علمای اهل سنت و رؤسای جمهوری سابق در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم را کوتاهی خواند و گفت این استدلال که به خاطر کمبود جا اینها دعوت نشده اند قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری این استدلال را توجیه دانست و اضافه کرد که به جای این توجیه ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است. وی هم مجلس و هم دولت را در این موضوع مقصر دانست و در واکنش به دعوت نکردن از علمای اهل سنت در این مراسم گفت ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم میزنیم معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند. در همین حال مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا مقوله محدودیت جا برای دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید را تلاش علی لاریجانی برای توجیه و غیر قابل قبول دانست و افزود در این مراسم برخی فوتبالیست‌ها و هنرمندان حضور داشتند. آقای کاظمیان دعوت نکردن از چهره نخست میلیون‌ها شهروند اهل تسنن ایران را از آن رو معنادارتر و تأسف‌بارتر دانست که کسانی چون رابرت موگابه دیکتاتور زیمبابوه یا مقام‌های ارشد کشورهای کوچک و فاقد جایگاه بین المللی از جمله دعوت شدگان رسمی به مراسم بودند و برای آمد و شد و اسکان و حفاظت از آنها هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد. مرتضی کاظمیان نبود مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف روحانی را نه فقط نقطه منفی و سیاهی برای ریاست مجلس بلکه برای حسن روحانی هم دانست و گفت که میلیون‌ها شهروند اهل سنت در انتخابات اخیر پشت روحانی ایستادند و موجب پیروزیش شدند و حالا این گونه مورد بی‌اعتنایی و کم توجهی روحانی قرار گرفتند. در انتخابات ریاست جمهوری چهره‌های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با 75% و سیستان و بلوچستان با حدود 73% بیشترین رأی را به او دادند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دعوت نشدن برخی از کسانی مثل رهبران سنی و رؤسای جمهوری پیشین به مراسم تحلیف حسن روحانی رو محدودیت جا عنوان کرده. فرهنگ قویمی گزارش میداد.
من یکی هستم، میخواستم به آقای روحانی بگم روحت سفید، خیلی خوب کردی. اهل سنتی که تو را 75% بهت رأی دادن، ولی متاسفم برات. برای چه؟ برای که اهل سنت قول دادی عمل نکردی. بسیار متاسفیم اهل سنت برای آقای روحانی و دار و دستش.
برای تنفیذ و تألیف رئیس جمهور تهران را تعطیل. میلیاردها تومان از پول مردم بدبخت هزینه کردن. این مراسم پوچ و بی ارزش برای مردم چه فایده داشته؟ باش همین پول را صرف خرید وسایل و تجهیزات برای بیمارستان‌های محروم کشور می‌کردن. البته این آقایان دم از حکومت عدل علی علیه السلام می‌زنن.
آقای قاسم، آقای روحانی عیناً راست دروغ میگه. رأی رو گرفت، 24-25 میلیون بهش رأی دادن. اینم همون باند آقای روحانی، همون باند بیت رهبریه، همشون از یه کاسه آب میخورن.
بعد از دیدار آقای روحانی با دولت با تفنگ به این نتیجه رسید که دولت بی تفنگ باید در کابینه‌اش هیچ گونه وزیری نداشته باشد. ایشون فقط ماشینش دود میکنه و هورا میزند و فریاد میزند و روز به روز به عقب برمیگردد. ما مردان ایرانی، زنان ایرانی رو بسیار شریف، مقتدر، توانا در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی نظامی قادر میدونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 202-211-2112.
مجله شبانگاهی را ادامه میدیم با یک گزارش. ایالات متحده روز سه‌شنبه در پاسخ به تهدیدهای کره شمالی خواهان ادامه فشار علیه این کشور شد. کشورهای عضو گروه موسوم به آسیان در جنوب شرقی آسیا از کره شمالی خواستند به بن‌بست خطرناک در برنامه اتمیش پایان بده. از نادر صدیقی بشنویم.
در پی تهدیدهای کره شمالی علیه ایالات متحده آمریکا، این کشور از متحدان و دوستان خود در آسیای جنوب شرقی خواست تا فشار علیه رژیم پیونگیانگ را افزایش دهند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در سفر آسیایی خود روز سه‌شنبه با مقام‌های عالی رتبه دولت‌های تایلند و مالزی در بانکوک و کوالالامپور دیدار و گفتگو کرد، از این متحدان آسیایی آمریکا خواست تا فشار بر کره شمالی را ادامه دهند. آقای تیلرسون پیشتر در مانیل پایتخت فیلیپین با وزیران خارجه 10 کشور عضو گروه آسیان گفتگو کرده بود. خبرگزاری ها می گویند که بخش اعظم گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با همتایان آسیایی خود بر تلاش کره شمالی به پیشبرد برنامه تسلیحات اتمی و موشکیش متمرکز بود. آقای تیلرسون در نشست خبری خود در مانیل با اشاره به تصویب تحریم‌های تازه با رأی تمام اعضای 15 گانه شورای امنیت گفت که این مصوبه حامل پیام بسیار محکمی از اجماع جامعه جهانی علیه اقدامات کره شمالی بود و اینکه آنچه این کشور انجام می‌دهد از دیدگاه جامعه بین‌المللی مردود است. وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عضو آسیان و به ویژه دولت تایلند خواسته است تا از داد و ستد بازرگانی با کره شمالی بکاهند و در صدور روادید به شهروندان این کشور که جملگی ماموران رژیم پیونگیانگ محسوب می‌شوند محدودیت‌های ایجاد کنند. در این میان خبرگزاری ها از مانیل گزارش دادند که کشورهای عضو گروه آسیان روز سه‌شنبه در نشست ویژه خود به مناسبت 50 سال برپایی این گروه اقتصادی آسیای جنوب شرقی از کره شمالی خواستند تا به بن‌بست به گفته آنها بسیار خطرناک در برنامه هسته‌ای خود پایان دهد. این گروه پیشتر کوشیده بود تا بین طرف‌های درگیر در بحران شبه جزیره کره میانجی صلح باشد، ولی اکنون می‌گوید که برای خروج هر چه سریع‌تر از بن‌بست کنونی به نیایش متوسل شده است. در توکیو وزیر دفاع ژاپن روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که موشک‌های غارپیمای بالستیک کره شمالی تهدید تازه‌ای علیه امنیت ژاپن است. وزیر دفاع ژاپن افزود که علاوه بر تلاش‌های مربوط به تقویت دفاع ملی این کشور در منطقه جنوب غربی و در مقابله با موشک‌های بالستیک، ژاپن همچنین بر بخش‌های دفاع فضایی و سایبری نیز تمرکز کرده است. خبرگزاری‌ها می‌گویند که ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی به کشورهای عضو آسیان گفته است که تحت هیچ شرایطی بر سر برنامه اتمی کره شمالی مذاکره نخواهد شد و این در حالی است که مخالفت‌ها با این برنامه هر روز گسترده‌تر می‌شود. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه در یک گردهمایی حزب سوسیال دموکرات این کشور با تأکید بر خطرهای برنامه اتمی کره شمالی گفت که صحبت بر سر زندگی میلیون ها انسان است. او ضمن مخالفت با دخالت نظامی برای متوقف ساختن برنامه اتمی کره شمالی افزود، اگرچه بر تحریم های اقتصادی تازه افزوده شده، ولی آنچه مهم است عمل به این تحریم هاست. او گفت اگر چین و روسیه مرزهای خود را به روی کره شمالی ببندند، امکانات رهبر جوان این کشور تمام خواهد شد. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در سرمقاله روز سه‌شنبه تأکید کرد که اقدام جمعی و یک جانبه جامعه جهانی تنها گزینه مناسب در قبال کره شمالی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز 17 مرداد ماه در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده. به همین مناسبت مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران از صبح روز سه‌شنبه به این روز رو به دست‌اندرکاران رسانه‌ای تبریک گفتند و نقش خبرنگارها رو در جامعه برجسته خواندند. همکارم الهه روانشاد در این مورد با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه گفتگو می‌کنه.
من هر وقت که میخوام به روز خبرنگار در ایران فکر کنم به فصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر فکر میکنم که مفادی رو برش تصریح کرده، اینکه هر کسی حق آزادی عقیده و بیان داره و اینکه از بابت داشتن اون عقاید خودش هم نباید بیم و اضطراب داشته باشه و در کسب اطلاعات و انتشار اونها باید به تمام وسایل ممکن دسترسی داشته باشه و بدون ملاحظات مرزی از آزادی کامل برخوردار باشه. اگر این اصل رو که داره یک استاندارد رو برای همه کشورها و یک الگوی پایه تعریف کنه بخوام به فضایی که در ایران هست تعمیم بدم، چه در مد یعنی قانون مطبوعات ایران که پر از حدود هست برای کار مطبوعاتی و چه در واقعیت رفتار قوه قضاییه، برخورد مسئولان دولتی و فشاری که نهادهای امنیتی میارن، ببینید که هیچ بخشی از این اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نتونسته به طور حداقلی هم اونجا جاری باشه. بنابراین احساس میکنم که اون حداقلی از یک استاندارد مطلوبی که در سطح جهان میتونه جاری باشه در محیط کاری من اون دوره که در ایران بودم کار میکردم جاری نبوده و یک محرومیت عظیم رو از یه حق طبیعی ما تجربه کردیم.
آقای حقیقت نژاد، نیم نگاهی اگر بیاندازیم به خبرگزاری های ایرنا، ایسنا و دیگر خبرگزاری های دولتی و نیمه دولتی ایران، میبینیم که سراسر روز سه‌شنبه پر هستند از تبریک به خبرنگاران و تحسین خبرنگاران، از جمله اینکه نقش خبرنگاران در توسعه فرهنگ جامعه بسیار موثر، خبرنگاران نخبگان و فرهیختگان بی‌ادعای جامعه هستند و چیزهایی از این قبیل. در میان اونها سخنان مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پیش از همه خودنمایی میکنه که با رفتن به خبرگزاری ایسنا روز خبرنگار رو تبریک گفته و گفته که شما خبرنگاران با انتقال اخبارتون میتونید زمینگیر کنید اونهایی رو که دزدند، رشوه خورند، زمین خورند و دیگر. این در حالیه که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و حقوق خبرنگاران و گزارشگران از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از بزرگترین زندانها برای خبرنگاران تلقی میکنه. دیدگاه شما در این باره چیست؟
چیزی که آقای پزشکیان خواسته برش تاکید بکنه اهمیت داشتن خبرنگار هستش و حتی به نوعی خواسته امنیت داشتن خبرنگار در ایران رو به تصویر بکشه با اون قدرتی که ظاهرا تو اون کلمات بهشون داشته. دو تا مثال ساده میشه زد در مورد همین دو بحث اهمیت و امنیت. در طول سه دهه‌ای که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده با همه اقشار دیدار کرده و بعضن با گروه‌های مختلفی مثل گروه‌های دانشجویی اینها گفتگو کرده، ولی هیچگاه یه نشست خبری با خبرنگاران نذاشته و حاضر نشده تا کنون به سوالات اونا پاسخ بده. بنابراین در بین همه اقشار اجتماعی به نظر میرسه که بی اهمیت ترین قشر برای شخص اول مملکت جمهوری اسلامی قشر خبرنگاران بوده و از نظر امنیت هم میشه به رفتار قوه قضاییه در روزهای اخیر اشاره کرد که ما شاهد برگزاری دادگاه آقای یاشار سلطانی بودیم که اتفاقا اونم رفته بود که یک پرونده فسادی رو در شهرداری تهران افشا بکنه و این افشاگری با حمایت بخشی از خودی‌های نظام هم همراه بود که یه چهره‌ای مانند آقای احمد توکلی حتی رفته بود که در دادگاه شرکت بکنه، براش مطلب نوشت. بخشی از چهره‌های تندروتر از این آقای یاشار سلطانی حمایت کردن به خاطر افشای اون فسادی که در شهرداری بود، ولی در نهایت ره به جایی نبردند و آقای یاشار سلطانی به جرم این که برخی از این اسناد رو افشا کرده به عنوان یک متهم در دادگاه ظاهر شده. حالا با مثال‌های اصلاح طلبانه اصلا نمی‌زنم به خاطر اینکه رفتار حکومت با روزنامه‌نگار اصلاح طلب در ایران یا روزنامه‌نگاری که منتقد حکومت باشه اصلا رفتارش بدون اینکه کاری بکنه به عنوان یک متهم یا مجرم بهش نگاه می‌کنه. ولی می‌خوام بگم حتی یک نمونه در دسترس یک فردی که بدون سالاره اصلاح طلبی یا اپوزیسیون نظام و برخوردار از برخ حمایت برخی از لایه‌های درون حکومت هم بوده، در نهایت هیچ امنیت شغلی نداشته، بازداشت شده، وبسایتش شده و الان مدت ها سر رفت آمده به دادگاه هستش و کلی هزینه پرداخت کرده برای این موضوع. بنابراین اون حرفی که آقای پزشکیان زده در عمل تاریخ پیش نیست.
خب آقای حقیقت نشد، حالا با تمام واکنش هایی که مقامات مختلف در مورد روز خبرنگار داشتن، شما فکر میکنید آیا تغییری در راهه؟
و یک آمار خیلی مشهوری وجود داره که رتبه ایران رو در زمینه آزادی بیان در قعر جدول میشه و این متأثر از یک نگرش کلانتر اصلا به مسئله حقوق بشر هستش. تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی به خصوص مقامات قضایی تعریف خاص خودشون از حقوق بشر رو دارن و به هیچ استانداردی وفادار و پایبند نیستن، نمیشه در این زیرمجموعه تغییر رو احساس کرد. الان اون حرف دل مقامات جمهوری اسلامی در مطبوعات و آیت الله نوری همدانی زدی گفتش مطبوعات باید یه کاری بکنن که وقتی مردم روی دکه میرن اونجا وحدت و هماهنگی رو در کشور مشاهده بکنن، یعنی به چشم یک ابزار تبلیغاتی بهش نگاه میکنن و هر کاری بخوان فراتر از این بکنن احتمالاً با هزینه باید مواجه بشن و در کوتاه مدت هم هیچ آینده روشنی نمیشه تصور کرد. همون چیزی دیدیم که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم توی نامه اخیرشون که با آقای روحانی نوشته بودن، 8 سال ما اینجا در واقع تعطیل شدیم و هیچ مقامی هم نتونسته مهمترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران رو راهی برای بازگشایش پیدا کنه.
درباره روز خبرنگار شنیدید و جایگاه خبرنگاران در ایران. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ترکیه، در این زمینه به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ داد. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم بعد از این هم بتونید ما رو همراهی کنید. شب بر شما خوش.